أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما بمناسبة أقسام وعظ که به چهار قسم وعظ عام موضوع له عام خاص موضوع له خاص عام موضوع له خاص و وعظ خاص موضوع له عام بیان کردیم به مناسبت به وضع معنای حرفی منتهی شد. در جلسه گذشته یک قول که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی قول جانب افراط بود بیان شد، قول مرحوم رضی الدین بود و قول مرحوم آی آخون بود که قول این دو بزرگوار این بود که وضع معنای حرفی و معنای اسمی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، اما القی وضعیه بین این دو فرق می کند. القی وضعیه بین حرف و معنا در این است که معنا لحاظ شود عالیاً، و القی وضعیه بین اسم و معنا این بود که معنا لحاظ شود استقلالاً. این رو عرض کردیم و گفتن هیچ فرقی بین معنای حرفی و اسمی نیست الا همین که عرض شد. مرحوم آیت الله خویی فرمودند این قول در جانب افراط است. نقدهای بر این قول رو هم بیان کردیم و گذشت. در قبال این قول، قول دیگری وجود دارد که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی در جانب تفریط است. این قول اینه که حروف اصلا معنا ندارن، بلکه حروف به عنوان علامت برای خصوصیتی هستن که در مدخول این حروف واقع می شود. یعنی چی؟ یعنی حروف اصلا هیچ معنایی افاده نمی کنن، مثل حرکات اعرابیه میمونن. حرکات اعرابیه کارشون چی آیون؟ اونها میان دلالت میکنن بر خصوصیتی در مدخول خودشون. مثلا میگیم ضرب زیدون امرن، حرکت اعرابیه رفع در زید و نصب در امر دلالت بر فاعلیت زید و مفعولیت امر می کنن. حروف هم کارشون همینه که در حروف هم خودشون معنایی ندارن، بلکه یک معنایی رو در مدخول خودشون بیان می کنن. سرت من مشهد الی قم، در اینجا من و اله خودشون معنا ندارن، اما میفهمونن که مشهد که مدخول حرف من هست ابتدای غایت سیره، و قم که مدخول حرف اله هست قم انتهاء غایت سیر هست. پس ابتدای سیر و انتهای سیر در مشهد و قم که مدخول دو حرف من و الاس فهمیده می شود که اگر من و الا نبودن فهمیده نمیشد. چطور حرکت اعرابی زیدون و امرن یه معنایی رو در زید و امر افاده می کند که بدون این حرکت اعرابی اون معنا افاده نمی شد؟ همینطور در مشهد و قم هم یه معنایی افاده می شود که بدون من و الا افاده نمی شد، اما خود من و الا معنایی ندارند. همچنان که خود حرکات اعرابیه به تنهایی معنا ندارند، پس این قول دوم که در جانب تفریط حروف رو تشبیه به حرکات اعرابی می کند. این شد قول چندم. قول دوم، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی، ایشون می فرماین و هذا القول اشبه به تناقض. من این سخن ایشون رو از کتاب اصول و فقه شیعه تقریرات درس مرحوم آیت الله خویی توسط آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی رحمت الله علیه جلد اول صفحه 94 به بعد دارم بیان می کنم. مرحوم آیت الله خویی می فرماین و هذا القول اشبه به تناقض، شبیه ترین به تناقض گویی است در این قول. چرا؟ چون می فرماین مراد شما از این که می فرمایید حروف معنا ندارن چیست؟ اگر مراد شما اینه که مثل علی تزیین، علی که بر سر الحسن و الحسین در میاد که اگر یادتون باشه می گفتن علی تزیینه و الا هیچ معنایی رو افاده نمی کند، یا مثل باء بر سر خبر لیسه مثل لیسه زیدون بقائمن، یا مثل باء بر سر فاعل کفا در کفا بالله شهیدن که کف الله شهیدن انگار بوده. شما که میگید حروف هیچ معنایی ندارن و وضع برای هیچ معنایی نشدن، اگر منظورتون مثل این چند موردیه که ما اشاره کردیم، خب باز معنای این که میگید علامتن برای خصوصیتی در مدخول خودشون یعنی چی؟ از یه طرف میگید حروف معنا ندارن، از طرف دیگر میگید علامتن برای بیان یک خصوصیتی در مدخول خودشون. این دو با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ چون وقتی میگید علامتن برای خصوصیتی در مدخول خودشون، پس معلوم میشه حروف یه معانی دارن که اون معانی میشه خصوصیات در مدخول حروف. پس این خصوص، دقت میکنید واضحه ها، این خصوصیات در مدخول حروف، اون خصوصیات از کجا آمده؟ از ناحیه حروف. اگر حروف نبودن اون خصوصیات در مدخول حروف فهمیده میشد؟ نه. پس حالا که فهمیده میشه معلوم میشه عامل شیان آیون حروفن. پس حروف دارای معنا هستن. شما میگید خصوصیتی در مدخولشون ایجاد میکنن، در هر جا ایجاد کنن، پس حرف که آمد یه معنای خاصی با خودش آورد. وقتی میگیم سرت من مشهد، من که آمد ابتدای غایت رو بیان کرد که مشهده. شما میگید ابتدای غایت در مشهد رو بیان میکنه، بالاخره پس حرف ابتدای غایت رو بیان کرد ولو در مدخول خودش که چی باشه آقایان؟ مشهد باشه. یا انتهای غایت رو بیان میکنه ولو در مدخول خودش که قم مقدس باشد، مبدأ مشهد مقدس، منتها و غایت قم مقدسه. پس این دو با هم قابل جمع نیست. خب این حرف اول. بله من یعنی ابتداء غایت مدخول،
نه من به تنهایی که معنا ندارم.
همینم چرا دیگه آیون
مهدی داخل شده بر بسره معنا پیدا کرده دیگه.
نه الان اگر کسی بگه من ابتداء غایت مدخولش رو میفهمونه غلط این حرف؟
الان کسی ها جا علی بگه معنیش یه معنی میفهمه،
از منم یه معنی میفهمه.
الان یه کسی بگه من
میفهمیم. بله ابتدای غایت، ابتدای غایت میفهمیم. کی گفته که نمیفهمیم؟ شاهدش اینه وقتی در جمله به کار میرود ابتدای غایت مدخول میفهمیم. پس من کارش چیه؟ ابتدای غایت مدخوله. بگید آقا مدخول نداره، میگیم هر وقت مدخول داشت ابتدای غایت او رو میفهمونه. ولی ابتدای غایت از چی فهمیده میشه؟ از مدخول فهمیده میشه یا از من فهمیده میشه؟ از من. بله؟ نه ابتدای غایت از من فهمیده میشه، ابتدای غایت ما که اون که ابتدا از مشهده از من و مشهد فهمیده میشه. خب پس دقت کنید این فرمایش مرحوم آیت الله خویی که میفرماین این قول اشبه به تناقضه. بفرمایید الان عرض میکنم. و اما الحرکات الاعرابیه، اینه که شما اینها رو تنظیر کردید به حرکات اعرابیه. مرحوم آقای خویی میفرماین اتفاقا حرکات اعرابیه هم معنا دارن، اینها هم وضع شدن برای معانی خاصه و الم تکن توجد فل غیر فان الرف وضع للدلالت على فاعلیت مدخوله، نصب وضع للدلالت على مفعولیت مدخوله. پس شما آمدید تنظیر کردید حروف رو به حرکات اعرابیه، گفتید چطور حرکات اعرابیه به تنهایی معنا ندارن، حروف هم همینطوری هستن. ما میگیم کی گفته که حرکات اعرابیه معنا ندارن؟ میگیم معنای رفع فاعلیت مدخول حرکت اعرابی است. معنای نصب علامت نصب معناش چیه؟ مفعولیت مدخول این علامت نصب هست. این مناقشه مرحوم آقای خویی در این قول. حرفی که ممکنه اینجا زده بشه حرفیه که فرمودن آقایی که میگه حروف هیچ معنایی ندارن و معناشون در ضمن غیر محقق میشود مثل حرکات اعرابیان، منظورش اینه که اگر مدخولی وجود نداشت آیا حرف معنا داشت یا نداشت؟ قائل به این قول اینو میخواد بگه اگر علامت رفع یک اسمی نبود که با اون اسم استعمال بشود آیا معنا داشت یا نداشت؟ مرحوم آقای خویی جواب میدن، میگن بله ما میخوام بگیم معنا داشت. رفع به ما هو رفعون علامت فاعلیت، علامت مبتدعیت و خبریت، علامت نائب فاعلیت. پس رفع معنا دارد، البته کی معناش تحقق خارجی پیدا میکنه؟ وقتی که در روی اسمی، فعلی، حرفی، حالا حرف که رفع نداره علامت ضمه داره مثلا یا کسره یا فتحه و امثال اینها. خب
شاید در
ولی دیگه اگر هیچ معنایی نداشته باشن میشن یک چیز. بله دیگه، بله، حرف بدی نیست، احسنتم. پس تا اینجا دو قول معلوم شد. یک قول به قول مرحوم آیت الله خویی در جانب افراد بود که کاملا حرف با اسم یکی بود، فقط حرف وضع لأن یکون عالیا، اسم وضع لأن یکون دالا علی المعنا استقلالیا. قول دوم جانب تفرید هم بیان شد که حرف اصلا هیچ معنایی ندارد، مثل حرکات اعرابیه میماند. بله، چرا جزئی بشه؟
همونطور که آخوندم تو اشکالاتی که میگیرم به قول اول من مطلب رو تو اشکال دوم شده اشکال نکنم مطرح بکنم دیگه، میگم اگه قید عالیت یا استقلالیت رو شما بیایید لحاظ بکنید در معنای موزون له میشن جزئی، پس چرا میایید در معنای اصلی؟
چرا جزئی بشه؟
چون قید خورده دیگه، فاعلیت مفعول است.
صرف قید خوردن که او را از کلی بودن خارج نمی کنه. نه،
راجع کلی همه کسی بکنه
در این حال کلیتش محفوظه.
نه دیگه قید خورد راجع کلیتش معنی نداره که در کسی نمی کنه.
سرت من مشهد کلیتش محفوظ نیست؟ مشهد من مشهد تهران نیست، اما مشهد کلی نیست؟ الا ما شاء الله.
لحاظ عالیت کلی نیست؟ لحاظ عالیت
چرا؟
خیلی خب، چرا آخون میگه هیچ جزئی؟
از کردم چون ایشون میخواد بگه با مدخول که لحاظ بشه، با مدخول میشه جزئی.
هر حرفی که اونجا میزنه اینجا باید بزنه. اگه قید آوردن قید عالیت در لحاظ ما باعث جزئی شدن لحاظ ما میشود، پس همین قید مدخولیت هم باید
ایشون میگه اگر عالیت در معنا لحاظ شود میشه جزئی آیا آخون.
خیلی خوب،
ولی عالیت رو ایشون عالیت رو در معنا لحاظ نمی کنه.
بله، طبق معنای اونها صحبت میکنه، یعنی اگر عالیت رو لحاظ بکنی میشود
جزئی. بله،
خب اگه همین مدخولیت رو برای رفع لحاظ بکنی میشود جزئی، پس یه وضع عام نیست،
میشه وضع خاص. اینو میخواید بگید، اینو میخواید بفرمایید که میشه وضع خاص موضوع له.
موضوع له کار نداریم، الان باید سر که توی حروف وضع عام است،
مثل اسماء، مثل اسماء دیگه
حروف.
بله،
وضعشون میگه
وضع عام دیگه، کسی یعنی قول آی آخون اینه که حروف وضع عام موضوع له عام دیگه، درسته؟
بله
دیگه، وضع عام موضوع له عام، حتی آیا آخون میگن مستعمل فی هم عامه.
اشکالمون به این حرف آیه خویی که آیه خویی میگه که رفع رو میگه میشین علامت برای فاعلیت مدخول، درسته؟ وضع شده است برای فاعلیت مدخول.
آره،
رفع برای
هر مدخولی. اینی که میگه میشه وضع عام دیگه، نه دیگه وضع عام
مدخول و فاعلیت مدخول، من مدخولیت مثلا مدخول
هر مدخولی فرقی نمی کنه، این میشه عام، این عامه.
پس توی حروف هم همین رو خواهد بزنید دیگه، لحاظ رو اگه در معنی مزولا هم عقل بکنید عالیت رو، اگه در معنی مزولا هم عقل بکنید که هر عالیتی پس عام، پس چرا اونجا اشکال میکنیم خواهد
این دو تا با هم سازگار نیست دیگه؟
چرا سازگار نباشه؟
اونجا میگه
اونجا یعنی کجا؟
همون لحاظ عالیت.
خب
اونجا همین عرض رو گفتن دیگه، گفتن اونجا اگر بخوایم بگیم اون میشه دیگه خاص، درسته؟ همین هم دیگه خاص میشه، ولی اینجا نمیگم دیگه، نمیگم خاص، میگه عام میشه، که با هم سازگار نمیشه دیگه.
حرف کی سازگاری نداره؟ حرف های آخون؟
بله، نه
حرف های خویی؟
های خویی با حرف اون سازگار نداره.
من مجمل میفرمایید. الان حرف آقای خویی تو خودش تناقضه، یا حرف آخوند تو خودش تناقضه، یا حرف آقای خویی با اون سازگاری نداره؟ با چی؟
آخوند داره اشکال میکنه با یک مطلع پذیرفته شده، با یک مطلع پذیرفته شده نزد همه. میبعد آقای خویی در یک جای دیگه داره با همون مطلع پذیرفته شده یک حرف متناقض میزنه.
چه حرف متناقضی میزنه؟
خب
ما آقای خویی دارن دفاع، آقای خویی دارن دفاع میکنن از فرمایش خودشون، میفرماین کی گفته که جزئی میشه؟ اتفاقا همین رو دارن میگن. ایشون میگن میشه فاعلیت مدخول، هر مدخولی، این میشه معنای کلی که از کلی بودن نیفتاده، که فاعلیت کل مدخول لعلامت رب، مفعولیت کل مدخول لعلامت النصب. این جزئی نشد که، این همون هنوز بر کلیت خودش باقیه. کلیت از این بهتر، هر چی که مدخول علامت رفع باشد فاعل است. ولله الحمد.